بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع بعد از ظهور مبارزه با نفس چگونه خواهد بود؟
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام،
نیمه شعبان
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سؤالی که مطرح است این است که ما الان با توجه به این همه عواملی که انسانها رو تحریک میکنن به گناه، انسانها رو وادار میکنن به رفتار غلط و اکثر این تحریکات هم از جانب قدرت‌های صورت میگیره که سوء استفاده میکنن از بدی انسانها، ضعفشون سود میبرن، ما الان مفهوم مبارزه با هوای نفس و این عملیات و درگیری رو تو این فضا باهاش آشنا هستیم. یه عده‌ای دارن ما رو به سمت بدی‌ها سوق میدن، ما هم باید مبارزه بکنیم با اون بدی‌ها، به سمت خوبی‌ها خودمون رو بکشونیم و رشد بکنیم. سوال این است که بعد از ظهور، وقتی که قدرت‌هایی که میخوان انسان‌ها رو وادار به بدی‌ها کنن اینها از بین میرن، حتما وسوسه‌های ابلیس از بین میره، حتما سوء استفاده کردن از ضعف انسان‌ها از بین میره، خب عوامل تحریک خراب شدن تقریبا از بین خواهد رفت، تا حد زیادیش لااقل از بین میره. در اون زمان مفهوم مبارزه با هوای نفس چگونه مسیر اصلی ماست برای کمال و سعادت. الان ما در فضای بدی به سر میبریم، باید با این بدی ها مقابله کنیم بریم جلو. الان ما با تمایلات بد خودمون که تحریک شده است باید مقابله کنیم بریم جلو. اون زمان که فضای خوبی خواهد بود، اون موقع رشد ما در تبعیت از علاقه های خوبمون خیلی مسیر راحت و آسونی خواهد بود. اون موقع ما چگونه رشد خواهیم کرد؟ الان ما داریم ترسیم میکنیم این وضعیت رو که بله، با علاقه های بد در وجود خودمون مبارزه کنیم و بالاتر از این با علاقه های که بد هم نیستن اما بی ارزش هست مبارزه کنیم و رشد کنیم. خب اون زمان با چی باید مبارزه کنیم و رشد کنیم؟ مایی که منطق زندگی بشر رو همین مبارزه تلقی کردیم، مایی که تو جلسات قبل بحث کردیم با هم، منطق زندگی و بندگی رو مبارزه با تعلقات بی ارزش و کم ارزش تلقی کردیم. پاسخ سوال تقریبا روشنه. شما در هر زمانی، حتی در زمان ظهور هم که باشید، علاقه های خوبی هم که داشته باشید، این علاقه های خوب نسبت به یکدیگر مراتبی دارن. بعضی از این علاقه های خوب اولویت پیدا می کنن. شما از اون علاقه های خوبی که اولویت ندارن در مقایسه با علاقه های برتر باید بگذارید. ببینید، مثال بزنم. اول حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که اسماعیلش رو دوست داشت، این هوای نفس نبود، که این که چیز بدی نبود. حضرت اسماعیل شخصیت برجسته‌ای بودن، او به یک پسر نعوذ بالله مثلا خلافکار که علاقمند نشده بود، او به یک پسری که تمام ویژگی های اهل ایمان رو داشت و خودش در حد پیامبران الهی بود علاقمند شده بود، منتها مجبور شد به امر الهی بیاد همین پسر رو قربانی کنه. سلوک حضرت ابراهیم خیل الرحمن رو ببینید، آیا حضرت ابراهیم مبارزه با هوای نفس نداشت؟ آیا او دچار علاقه های بد بود که باید اون علاقه های بد رو از بین می برد؟ نه، دچار علاقه های خوب بود. کلمه دچار هم دیگه نباید بگیم، باید بگیم بهره‌مند از علاقه های خوب بود. منتها مسیر رشد بی تردید در هر زمانی، چه زمان حضرت باشه چه در چنین شرایطی که ما درش قرار داریم، سربریدن علاقه های خوبه، سربریدن علاقه های بده. بالاخره سر علاقه ها باید بریده بشه، این راهیست که باید رفت، فرقی نداره شما تو چه شرایطی باشی. مسیر برای انسان این گونه تعریف شده که انسان باید از علاقه های کهتر بگذره به نفع علاقه های بهتر. حالا این علاقه های کهتر ممکنه خودشون فی نفس علاقه های خوبی باشن، آزمایشات الهی تعیین کننده است در هر زمانی که ما چه کار باید بکنیم. امتحانات خدا تعیین میکنه که ما الان درگیر چه موضوعی باید باشیم. همه اینطوری هستن. ممکنه کسی علاقه داشته باشه به خدمت کردن، علاقه داره به این که به دین خدمت بکنه، کارهای خیلی خوب انجام بده، یه دفعه یه کار با اولویت سر راهش سبز میشه، به دلیل این کار اولویت پیدا میکنه، مامانش رو باید نگهداری کنه، مامانش میگه من راضی نیستم. خب توی همچین شرایطی از این علاقه های خوب خودش میگذره که خدمت به دین هست. حالا البته خدمت به دین باید محدود به ایشون نباشه ها، اگر به صورت خاص محدود به او باشه مثل جبهه رفتن و جنگ کردن و اینها، اون موقع دیگه رضایت مادر هم حتی شرط نیست، مثل دوران دفاع مقدس که حضرت امام این رو بیان فرمودن. ولی مسئله خیلی روشنه، به هر حال شرایط ما ممکنه تغییر بکنه ولی اصول حرکت ما هیچ تغییری نخواهد کرد. فقط یه نکته خیلی مهم هست، اونم این که الان بسیاری از مبارزه کردنهای ما با علاقه های بی ارزش مبارزه هاییست که ما رو از جهنم نجات میده. اون زمان مبارزه های ما با علاقه های نسبتاً بی ارزش مبارزه هاییست که ما رو در مسابقه برای رسیدن به اوج قله های بهشت موفق میکنه. ما الان میخواییم غالباً اینطوریه، از جهنم نجات پیدا بکنیم، ولی اون زمان زندگی ایمانی ما این گونه خواهد بود که غالبا انگیزمون هست که بهتر بشیم. و این نصف صریح آیه کریمه قرآنه. بارها ما این بحث رو با هم دیگه مرور کردیم، امتحانهای الهی فلسفهش همینه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کی بهتره. امیدواریم ما توی فضای زندگی بکنیم برای بهتر شدن، برای جلو زدن از دیگران رشد بکنیم، نه رقابت از سر احیانا حسادت که نتیجهش هم عداوت باشه و تحقیر و توهین و خود بزرگ بینی و اینها. مسلماً اینها آسیبهایی است که یه آدم عاقل این آسیبها رو کنترل میکنه، ولی این پرسش پروردگار عالم از ما هست. در زمان حضرت مسابقه واقعی تر میشه. الان مردم کار میکنن برای چی؟ برای اینکه گرسنگی نمیرن. بنده تصور میکنم اون زمان کسی کار نمیکنه برای اینکه از گرسنگی نمیره. کار میکنن مردم خلاقیت های خودشون رو به منصه ظهور بگذارن. کار میکنن برای اینکه بیشتر شکوفا بشه استعدادشون. کار میکنن تا لذت ببرن از اینکه تونستن ابتکار بهتری، عمران آبادانی بیشتری ایجاد بکنن. چقدر بهتره، چقدر فضا قشنگتره. منتها تو همون مسیر هم مبارزه با هوای نفس دارن. شیطان هم دستش بسته باشه، ما مبارزه با هوای نفس داریم. فضا هم فضای حکومت حضرت باشه، ما مبارزه با هوای نفس داریم. ما اون زمان هم استغفار خواهیم داشت، مثل خود اولیاء خدا که استغفار دارن. برای چی گریه میکنن؟ تعارف که ندارن که. حقیقیه گریه هاشون، حقیقیه استغفارشون، حقیقیه. این مهنتی که انسان باید توی زندگی دنیا بکشه بعد از تقرب الالله، این مهنت تازه بیشتر هم میشه. مهنت قرب ز بعد افزون است، دیگر از مهنت قرب هم خون است. منتها این مسیر همین اصول و قواعد در یک فضای بسیار عالی تری طی میشه، در یک فضای نورانی تری طی میشه. ولی خب به هر حال این مسیر هست. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. مردم مؤمن باشن، این آیه قرآن رو هم فرمودن در مورد آخر الزمان و ظهور و پس از ظهور صدق میکنه. مردم ایمان و تقوا داشته باشن، باز میشه ابواب برکات از آسمان و زمین باز میشه. خب توی همچی فضایی ما باز باید مبارزه با هوای نفس بکنیم. شما در کنار اون همه برکات وقتی بخوای تنبلی بکنی، ازش خوب استفاده نکنی، بخوای به خودت زحمت ندی در راه پروردگار عالم، باز عقب میمونی. و این عقب موندن ممکنه انسان رو به جاهای بدی کارش رو بکشونه. هرچند اون فضا اینقدر نورانیه کسی بد بشه، بدیش زیاد به دیگران سرایت نمی کنه. این حسن رو داره. ولی این مسیر هست. پیامبر گرامی اسلام اونقدر عبادت میکردن، اونقدر مناجات میکردن، خب گریه میکردن. از رسول خدا میپرسن آخه یا رسول الله، شما با این همه محبتی که خدا بهتون داره، نورانیتی که دارید، معرفتی که دارید، اینجور استغفار میکنید، اینجور در خون خدا مناجات، دعا، نماز، خب آخه چرا اینقدر به عبادت شما میپردازید؟ میفرمودن که رد نمیکردن حرف مردم، میفرمودن که خب خدا اینقدر به من لطف کرده، من تونستم حقش رو ادا کنم، من تونستم حق شکرش رو به جا بیارم. حالا یه مصیبت جدیدی پیامبر گرامی اسلام دچار شدن، اون مصیبت چیه؟ خدای من چجوری شکر نعمات تو و محبت تو و معرفت تو رو بتونم به جا بیارم؟ باز ادامه داره راه. لذا ما این روایت رو شبهای اول این بحث مطرح کرده بودیم که وقتی از امام صادق علیه السلام پرسیدن این طریق راحه، طریق راحتی کجاست، راهی که انسان برسه به راحتی کجاست، فرمود مخالفت با هوای نفس. بعد پرسید که کی انسان به راحتی میرسه، فرمود روز اولی که وارد بهشت بشی. یعنی تا اون لحظه هرچی هم رشد کنی این مخالفت با هوا هست. و اصلا هوا معناش همینه، هوا معناش اینه که هر علاقه ای که ارزش شما رو بیاره پایین، ممکنه در یه مقطعی علاقه به یه کار خوب ارزش شما رو بیاره پایین. همیشه باید آماده برای رزم باشی. دنیا تو دنیا تکلیف همینه. یکم دیگه من در این باره صحبت بکنم، ممکنه شما یه سوالی که یه نفر از امام صادق علیه السلام پرسید بپرسید. بذارید یکم دیگه صحبت کنم. خب آقا ما فرقمون با اونایی که در اون زمان رشد میکنن چیه؟ ما این همه عواملی که ما رو به بدیها میکشونن در اطرافمون وجود داره. الان مبارزاتمون سختتر نیست؟ چرا؟ الان مبارزات ما انصافا سختتره، اجرمون هم بیشتره. آقا پس بعدن مبارزاتمون سهلتر میشه، اجرمون کاهش پیدا میکنه؟ بله کاهش پیدا میکنه. سوالی که پیش میاد که اون فرد هم همین سوالو از حضرت پرسید، گفت آقا پس ما برای چی برای فرج دعا کنیم؟ الان میتونیم خیلی بیشتر خرید کنیم. الان با این سختی هایی که میکشیم، با این همه تهاجم ها، با این همه مظلومیت ها و غربت ها بیشتر عجز میبریم. چرا دعا کنیم برای فرج؟ این سوال ناشی از یک نگاه خودخواهانه است. حرف شما حرف درستیه. الان اجر ما بالاتره، الان گناهان ما راحت‌تر بخشیده میشه، پاداش ما الان بیشتره. خب چرا دعا کنیم برای فرج؟ حضرت پاسخی دادن در تحف العقول هست این سوال و جواب از امام صادق علیه السلام. خلاصه اون پاسخ این است که شما نباید خودخواه باشی، فقط به مقدار ثواب خودت نگاه بکنی. این همه مردمی که با خدا آشنا نیستن، دلت برای این مردم بسوزه، دلت برای حقی بسوزه که پشت پرده غیبته. دعا برای فرج در واقع یک دعایی است که خیلی سطحش بالا، خیلی عارفانه است. هر کسی اینطور دعا برای فرج بکنه. الان اون مظلومینی که اسلحه به دست گرفتن دور کربلای معلا، دور نجف اشرف، دارن از حرم اهل بیت دفاع میکنن، تو این غربت شدید چقدر اجر میبرن، بی‌نظیره. اصلا کسی در تاریخ میتونسته اینقدر نورانی بشه، اینقدر اجر ببره در دفاع از حرم اهل بیت؟ 1400 سال دیر رسیدن، ولی رسیدن. هنوزم اینا دارن دفاع میکنن که خیمگاه آتش نگیره. خیلی معنا داره. بعد از ظهور حضرت به سادگی همچین ثوابایی گیر نمیاد. پس من چرا دعا کنم برای فرج؟ دعا میکنم برای فرج مثلا خودم نیستم. دعا میکنم برای فرج اینه که مظلومین عالم نجات پیدا کنن، اذیت نشن، محرومین از معرفت پروردگار محرومیتشون برطرف بشه، حق از پشت پرده غیب بیرون بیاد و خودش رو نشون بده. دعا برای این فرج کار ساده ای نیست، ولی ما هم دعا میکردیم حضرتش فرما میشدن دیگه. مگه ما مردیم؟ مگه ما دعا نمی کنیم؟ خب بیا نه، ما دعا می کنیم بچه ها حضرت نمیاد. چون دعا برای فرج فوق العاده کار دشواریه. یک کسی یه مشکلاتی تو زندگی بهش فشار بیاره، شروع کنه در این اثر مشکلات دعا برای فرج کردن، این اصیل خودمون میدونیم که اصیل نیست. بابا یه کسی به این وام بده بره یه خونه بخره، اینقدر در خونه آقای امام زمان رو بالاخره مزاحم نشه، بره دنبال کارش. از دعای اصیلی نیست. خب خدا هم حواسش خیلی جمعه، اصلا حواس رو خدا آفریده، حواس جمعی رو خدا آفریده. دعا برای فرج کار خیلی دشواریه. انگار شما میگی آقا خدایا من هیچی، من نمیخوام این آقا پشت پرده غیبت باقی بمونه. دعای ندبه چه مضامین عالی داره. من سختمه، ایشون باید حرف بزنه، صدای ایشون به کسی نمیرسه، من ناراحتم از این که چرا صدای این آقا به گوش دیگران نمیرسه، چرا باید این آقا محدود و محصور باشه، چرا باید پشت پرده غیبت باشه، چرا نباید حق تجلی بکنه. این قسمت های اوج دعای ندبه دیگه بحث نجات مظلوم و تحقق عدالت نیست، تجلی حقیقته. عزیزون علی ان ابکیک و یخذلک الورا. مردم به تو اعتنا نداشته باشن، من این قابل تحمل نیست برام. نمیگه که من برام قابل تحمل نیست این همه ظلمی که در جهان میشه. معلومه این قسمت ها قسمت های اوج دعای ندبه است، چون توی اوج زجه این رو مطرح میکنه. زجه مصیبت هم نیست، زجه غیبته. در دعای ندبه یه جایی زجه مصیبت هست. و یزد جزاد جون و یعج جلعاد جون این الحسن و این الحسین. بعد از اون فراز فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. بله اونجا یه گریه ای داره تو دعای ندبه، میگه همه زجه بزنن، همه رو دعوت میکنه به گریه کردن برای مصیبت هایی که به اهل بیت وارد شده. ولی یه جایی هل من معین فاعطیل معه العویل والبکا هل من جزوع فاصائد جزعه اذا خلا، آیا کسی از من رو کمک بکنه در زجه زدن وقتی من نفسم بند میاد دیگه نمیتونم، او گریه کنه، او با گریهش به من کمک کنه، من این قصه های دلم باز بشه، آیا کسی هست بیاد بشینه با هم گریه کنیم زجه بزنیم؟ اونجا برای چی داره گریه میکنه؟ اونجا دیگه بحث ظلم و عدالت و این حرفا نیست. اون میگه این آقا، این آقا پشت پرده غیبته، این خودش بزرگترین ظلمه. ولا اسمع لک حدیثا ولا نجوا، صدای تو شنیده نمی شود، من نمیتونم تحمل کنم. داینو دل یه اسراری رو برملا میکنه که اگر برملا بشه این اسرار خیلی خوبه. خب عرض خودم رو تمام بکنم. میلاد مبارک امام زمانمون، مولامون، کسی که همه عالم منتظر او بودن، کسی که کاری بزرگ باید به دست او انجام بگیره، در این شب نیمه شعبان که شب عبادت است محقق شده، مقدر شده توسط پروردگار عالم، از بین شهادت ها و میلاد ها یکی شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام است که شب اوج عبادت است، یکی میلاد امام زمان علیه السلام است که شب اوج عبادت است. یه راز و رمزی وجود داره، دقت بکنید شاید یه چیزایی به دست بیاد به ما هم بدید. شب شهادت امیرالمومنین شب قدر، شب میلاد امام زمان شب قدر، چون بعد از شبهای قدر امشب است که خیلی حرمت داره. این شب قدر با جشن و سرور همراهه، آن شب قدر با حزن و اندوه همراهه. بالاخره این دو شب عبادت رو باید قدر دانست. دو شب از بالاترین شبهای عبادت منسوب است به این دو امام بزرگوار در صدر سلسله جلیله امامت و در پایان سلسله جلیله و با عظمت امامت که میلاد مولامون هست. این همش معنا داره. شب میلاد آقامون عبادت کنیم خدا رو، یه عبادت فرحناکیه حتما، بعد برای فرج دعا کنیم. البته ما لازم نیست اونقدر عارف باشیم، همین الان به مظلومینی که در عراق واقعا هر ساعتی که ما میبینیم اونجا درگیری هست، ساعتها با آرامش بر ما میگذرد، اونجا جانهای نورانی به شهادت میرسند، خانواده هایی که بهشون تعدی میشه، کودکانی که سر از بدنشون جدا میشه، خانهایی که ویران میشه، داغهایی که به دلها مینشینه، ما چجور میتونیم اینا رو تحمل کنیم؟ تو را به خدا قسم ملازم نیست الان اونقدر عارف باشیم برای فرج آقامون دعا کنیم. همین مقدار وجدان و انسانیت داشته باشیم و مضطرانه در خانه خداوند متعال خواهیم رفت. تو را به خدا این ایام هر جایی هستید، هر مسجدی، هر موقعیتی هستید، برنامه بذارید، برنامه دعا برای رزمندگان خط اول مقاومت مقابل تکفیری ها برنامه بگذارید. اینا مهمه، خیلی مهمه. آقا دعای توسل گذاشتیم، چه خبر شده، چی شده، چی میخوایم دعا کنیم؟ مردم عراق رو میخوایم دعا کنیم علیه تکفیری ها بتونن مقاومت کنن. این وقایع هولناک عصر ظهور، خدا شاهده با اون مقاومت های رزمنده ها و با این دعاهای شما ها رقیق خواهد شد و ظهور محقق میشه. حتما بنا نیست سفیانی اون همه جنایت بکنه بعد از ظهور، بعدش ظهور رخ بده. ما میتونیم تغییر بدیم. از ائمه خدا پرسیدن حتی برای سفیانی هم ممکنه موضوعش بدا حاصل بشه بدون سفیانی ظهور رخ بده، فرمود بله امکان داره. ممکنه یکی از عواملی که مؤثر باشه در این که اون همه رنج تحمیل نشه، اون همه سرها بریده نشه، اون همه زخمها ایجاد نشه، همین دعاها باشه، همین مقاومتها باشه. و بعید نیست، خیلی مژده نصرت الهی نزدیکه، مژده فتح خیلی نزدیکه، شرایط خیلی تغییر کرده. آقا حضرت عیسی ابن مریم داشتن عبور میکردن از کنار یه محفل عروسی، فرمودن این محفل فردا به محفل سوگواری تبدیل خواهد شد. گفتن چرا؟ فرمود عروس و دوماد عمرشان پایان یافته، فردا پس فردا مردم منتظر شدن، هیچ سوگواری رخ نداد چون کسی نمرد. اومدن گفتن یا رسول الله شما صادقید، همیشه درست میگید ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. ایشون فرمودن اون عروس و دوماد صدقه ای دادن، دستگیری از بستگانشون انجام دادن، عمر طولانی خدا بهشون داد. بله میشه این اتفاق بیفته، علامتهاش هست، علامتهاش هست، واقعا تحول پیدا شده. الان ببینید چه خبر شده اطراف کربلا، مردم اسلحه دست گرفتن، اطراف سامرا از اقصا نقاط بلند شدن رفتن دور حرم عسکریه این رو گرفتن، خانه امام زمان رو دارن ازش محافظت میکنن. از الطاف خفیه الهی اینه که این حمله ها تو نیمه شعبان انجام گرفته، من کسی دلش میاد اونجا سنگر رو خالی کنه، خانه امام زمان رو ایام نیمه شعبان میلاد امام زمان تحویل دشمن بده. ببینید چه انرژی در اونها ایجاد شده، چه میکنن اونجا. اطراف کربلای ما الله اومدن میخوان از چی محافظت کنن؟ از خیمگاه. اینا کجا بودن کربلا وقتی که حسین دعوت میکرد آیا کسی هست از خیمگاه من محافظت بکنه؟ اومدن یا ابا عبدالله، اومدن، دیر اومدن ولی اومدن. خیلی مهمه. من که معتقدم، این رو هم به عنوان روزه از من بپذیرید، بنده معتقدم اگر علی اصغر ابا عبدالله حسین رو ازش گرفته بودن و آب داده بودن، این یه دونه کودک رو جدا کرده بودن از قیام، جدا کرده بودن از واقعه، آقا ما با ایشون که دشمنی نداریم، شاید ورق بر میگرد، شاید به همون علت، فقط به دلیل همین یه دونه کار خوب خیلی اوضاع تغییر میکرد. شاید شاید زینب یه دعایی میکرد تو خیمه اونا همه هدایت میشدن. آخه اتمام حجت از سر خصومت که نیست، از سر محبته. اگر برای اتمام حجت علی اصغر رو به میدان آورده، این از سر محبت امامه، نه از سر خصومت. اون لحظه آخر محبت امام برقرار بود. شاید یا صاحب الزمان، اینا این که اومدن از حرم امام حسین جد دفاع کنن، اینها بالاخره خیلی آقا، خیلی نازنینه، به خاطر اینا بیا شما بپذیر، خدا اینا رو بپذیر از ما، از جامعه مؤمنین این رزمندگان رو، مجاهدت‌هاشون رو، رشادت‌هاشون رو، شهادت‌هاشون رو، شهامت‌هاشون رو بپذیر، در ظهور آقا و مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه های آخر.